بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشت که پیغمبری مبعوث کرد از جنس خودتون که این پیغمبر بیاد یتلو علیهم آیاته، آیات خودش رو، آیات خدا رو برای شما تلاوت بکند و یزکیهم و شما رو پاک بکنه. به این مناسبت یه چند جلسه ایستادیم رو عنوان یزکیهم، گفتیم که خلاصتاً خیلی از مفاهیم دینی ما به همین پاکی، طهارت، خبیث، طیب، طاهر به این عناوین مرتبطه. شما وقتی که میخواین ائمه هدا رو بگن دیگه خیلی فوق‌العاده‌ن، میگن و یطهرکم تطهیرا، یطهرهم تطهیرا، یعنی خیلی شما پاکید. این باطن این گناه ها که نجاست، قذارت، پلیدی، خباست، اینها، این بحث ها رو توضیح دادیم. این جلسه یه نکته دیگه باز دوباره از این مقوله خدمتون عرض میکنم. ما یک سنتی داریم در سنن الهی، یا بفرمایید یه دستگاهی داریم در دستگاه الهی، دستگاه سانتریفیوژ، دستگاه سانتریفیوژ الهی، دستگاه غربال الهی. این چیه جریانش؟ نه تنها در آن دنیا، بلکه در این دنیا هم این دستگاه سانتریفیوژ خدا عمل میکنه. چجوری؟ آیه میخونم، رو آیه توضیح میدم. در ابتدای سوره مبارکه نور و در وسط این سوره و در اواخر این سوره از این دستگاه یاد شده. در ابتدا گفتن که از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، این زانی و زانیه رو، اینها رو 100 ضربه شلاق بزنید. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر به خدا ایمان دارید، اینجا جای رأفت نیست. اگر کسی مشخص شد زانی یا زانیه است، خیلی سخت مشخص میشه، ولی اگه شد دیگه لطفاً کاسه از آش داغ‌تر نشید. ما حدود الهی رو وقتی که جاری نمی کنیم، حدود الهی مثل جریمه میمونه. یه موقعی در همین تهران یادتونه جریمه انقدر پایین بود تا پلیس میخواست جریمه بکنه، طرف به پلیس میگفت چیه؟ میگفت مشق تو بنویس. بعدن جریمه ها که متناسب شد، یه ملت فهمیدن نه بابا جریمه جریمه هست. تناسب جرم و مجازات اینی که ما داریم اجرای یک حد از حدود الهی، از 40 روز باران بر زمین برکتش بیشتره. اجرای یک حد. اینجا خدا میگه که آه لطفاً من خدا رأفتم بیشتره، شما جای من رأفت نمیخواد انجام بدید. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله. اینجا محل رأفت نیست. اگر طرف اینجوری این کار رو کرد و مشخصم شد، حالا به اینش کاری نداریم. بعد به این تیکش کردم، میگه از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکحوها الا زانن او مشرک و حر مذالک علی المؤمنین. خلاصش اینجوریه، میخواد بگه که زانی گیر زانیه میفته، زانیه گیر زانی میفته. اگه این ور تد باد میده اون ورم اون ور باد میده. و حرم ذالک علی المؤمنین، این بر مؤمنین حرام است، حتی حرام تکوینی است. حرام تکوینی یعنی چی؟ نه حرام تشریعی، حرام تکوینی یعنی که این اتفاق نمیفته. یه آیه دیگه هم سوره نور بخونم ما توضیح میدم. در سوره نور یه جا دیگه داره الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. گفتن زن پاک برای مرد پاک، زن خبیث برای مرد خبیث، مرد خبیث برای زن خبیث، مرد پاک برای زن پاک. یعنی همه اطرافش میگه الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. چی میخوام عرض بکنم؟ ببینید خیلی ها به ما میگن که حاجا ما یه زن پاکدامن خوب اینا میخوایم. خانوم هایی هستن میان با آدم میگن که حاجا شوهر تو دست و بال نیست خلاصه. بعد میگه چه شوهر؟ میگه شوهر پاک دیگه. من یه حرف کلی میزنم در این موارد، حرف کلی همینه که آقا اگر کسی زن پاک میخواد سعی کنه خودش پاک باشه، اگر کسی شوهر پاک میخواد خودش سعی بکنه که پاک باشه. ما قربال میشیم، ما به اشتباه فکر میکنیم خودمون انتخاب میکنیم، اصلا خودمون خیلی انتخاب نمیکنیم. اینو بدونید، فکر میکنیم رفیقمون رو خودمون انتخاب میکنیم، در صورتی که اینجوری نیست. این همین جاذبه عمومی عالمه. یک جاذبه عمومی عالم وجود داره که پاک ها رو و آدم های شبیه به همدیگه رو میبره به سمت همدیگه، نجاست ها رو میبره به سمت همدیگه، پاک ها رو میبره به سمت همدیگه. حتی ما در روایاتمون داریم که الارواح جنود مجنده، ارواح لشکرهای گرد آمده است، تتلاحظ بالمودت و تتناجا بها. اینها یه جای دیگه نشستن با همدیگه صحبتاشونو کردن، خب به همدیگه نزدیک شدن، دور شدن. بعد دارد که اگر یه نفر رو دیدید من غیر خیر سبق منه الیکم خوشتون اومد، بدون حسن سابقه یه نفر رو ببینید خوشتون میاد. این فرجوه، گفتن این بهش امیدوار باش، این خیلی هم شبیه توه. بدون حسن یه نفر رو دیدی این خوشتون اومد، گرفتت. از اون ور داریم که اگر من غیر سوء سبق منه الیکم، بدون سوء سابقه از یه بدت اومد، میبینی اوی بدت اومد. این گفتن فحذرو، اینو نگو که آقا من که اینو نمیشناسم فلان. نمیگن چی؟ میگن یه خورده مراقبت کن، مراقبت کن. اینو داری یعنی معلومه یه چیزی هست که تو بدت میاد. حالا منباب دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، ممکنه اینا همدیگر رو ببینن خوششون بیاد، دوتا دیوانه، دوتا خبیث همدیگر رو میبینن خوششون میاد و هم نزدیک میشن. اینقدر این جاذبه عمومی بالاست که در روایت اومده اگر طرف از در اومد تو، جا خالی وجود داره، همجوری رفت نشست یه جایی، بدونه اون کسی که نشسته کنارش شبیه اونه. نه اینکه جا نبود یه دونه جا بود مثلا مجبور شدی اونجا بشینی، همینجوری چرخیدی همینجوری رفتی یه جای نشستی. این بدون که اون بغل دستیه یه مقدار توی یه چیزایی به شبیهه، یه شباهتایی شما با هم دیگه دارین. ما ها فکر میکنیم که خودمون انتخاب میکنیم، در صورتی که اون چیزی که ما انتخاب میکنیم واقعا اونه که ما پاک باشیم یا نباشیم، اینو ما داریم انتخاب میکنیم، و یا نه همسرمونو ما انتخاب نمیکنیم، میذارن تو کاسمون. رفیقو انتخاب نمیکنیم، میذارن تو کاسمون. یهو میبینی این همه خواستگاری میره یه جایی میبینی اه دلت گرفت، این همون جاست که گذاشتن تو کاسه. اینقدر مهم پاک بودن و پاک زندگی کردن، چون که یه عالمه انتخاب های شغل و همسر و این ور و اون ور که فکر میکنی انتخاب خودته، انتخاب خودت خیلی نیست. رفتی تو این دستگاه سانتریفیوژه چرخیدی، این مثل این مشکا میزنن، آدم میگه این کرش کجاش بود، هی زدن این روغنا خوردخور همدیگه رو پیدا کردن، چسبیدن به همدیگه. عملا شما دارید پاک بودن و پاک نبودن رو انتخاب میکنید، دوستتون انتخاب نمیکنید. برای همینه شما به محض این که اینا رو امتحان بکنید یا در حقیقت دقت بکنید، به محض این که یه مدتی نماز بد بخونید، مثلا خدای نکنه طرف نماز نخونه، فحشا ببینه، مثلا از این کارا چی بکن، یواش یواش میبینه که یه کسایی اومدن باهاش دارن آشنا میشن، داره یه در حقیقت از یه کسایی دور میشه به یه کسایی نزدیک میشه، یعنی آشناهای جدیدی داره پیدا میکنه. یکی میاد بهش سلام علیک میکنه، مثلا تلفن میدم، اصلا با یه نفر همکار میشه. دقیقاً و برعکسش، مثلا شما فرض کنید که فیلم مستعجن دیگه نگاه نمیکنید، مثلا نمازاتونو خوب میخونید، درست پاک، چش فروهشته، اخلاق درست، اینا یواش یواش میبینید به یه آدمایی دارید برخورد میکنید و این آدم ها رو هم شما انتخاب نکردید که بیان جلو سر راهتون قرار برن، رژه برن، اینا شما این انتخاب نکردید، اینا میبینید که پیش داره میاد انگار، بعد خودتون به اشتباه تحلیلتونه که آه شانسی زده، دیدی خدا با فرصت شانسی زده، اصلا این حرفا نداریم ما. این ببینید چقدر پس این عنصر پاک زندگی کردن مهمه، چون که بسیاری از کارهای از این به بعدتون همش منوط به این است که شما دارید چجوری زندگی میکنید. الطیبات الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. زن خوب میخواین، زن پاکدامن میخواین، پاکدامن زندگی کنید. خانوهایی که صدای منو میشنون، شوهر پاکدامن میخوان، پاکدامن زندگی بکن. پاکدامن هم به این نگیرید که حالا ته خلافو بکنه تا بیان غیر پاکدامن ها، نه، کسی که داره صحنه نافور میبینه اینم یه درجه ای داره در حقیقت پاکی رو به هم میزنه، اینم یه چیزه. حالا بخوایم این بحث رو یه کمی دیگه هم ببریم جلو، اون این است که بعضی این سوال رو میکنن از آدم، آجا مثلا ما خیلی برامون زحمت داره این چیزایی که میگید، مثلا این که چشمون نگه داریم، مثلا گوشمون رو نگه داریم، یا مثلا اخلاقمون رو درست کنیم، یه خورده عصبانی نشیم. بعضی هستن زود عصبانی میشن، بعضی هستن دیر عصبانی میشن. آقا اون فلانیه مثلا دیر عصبانی میشه، من یه خورده تند مزاجم، زود عصبانی میشم. من دو تا توصیه عرض میکنم، یعنی یه توصیه میکنم یه روایت هم میخونم. اولا در این موارد خودتون رو به این طبع شناسای مزاج شناسای متخصص نشون بدید. من خیلی قبلنا باورم نمیشد. ما یه طلبهی داشتیم در طلبهامون، این همش چرت میزد، میخوابید فلا اینا. ما خلاصه تمام خدا پیغمبر رو آوردیم جلو چش این که آقا بالاخره تو شهریه‌ای که میگیری فلان سرباز امام زمانی، نمیدونم این اون، هر چی از این چیزا بود میگفتیم اینم تغییر نمیکرد. تا یکی از این طبیب‌های سنتی اومد مدرسه‌مون، اومد این بنده خدا رو دید، گفت شما طبعت فلانه، مزاجت فلانه، باید بیسار بشه. ورداش دو سه ماه اینو ورداش بس به یه جوشونده هایی انگیا، این طبع اینو تغییر داد. حالا شده یک طلبه هایپره، دقیقت پرتلاشه، نمیدونم چی، خیلی فعال. اصلا من همینجوری موندم که آقا اینم یه چیزی ها، مثلا ما دقت نمی کنیم بهش. خب طرف عصبانیه، خب اینم یه کاره، بره مزاجشون یه ببر روچال. خب این خوش ببر روچال ببینه این نکنه یه چیزی بالا پایینه. اینا رو هم یه دقتی به این مسائل بکنید، چون که این مزاج ها تو روحیات آدم کاملا مؤثره. مسائل بدنی آدم به روح آدم مؤثره، کما که مسائل روحی آدم به بدن آدم مرتبطه. این یه توصیه در حقیقت فنی. و اما روایت، امام رضا علیه السلام می‌فرمایند الخلق و خلقان. ما دو نوع خلق داریم، احدهما نیه و الاخر سجیه. گفتن بعضیا تو خلقها باید نیت بکنن، یعنی تلاش باید بکنن تا یه خلقی رو در خودشون جا بندازن. بعضیا سجیان، ژن خوبن. تو مثلا فرض فرمایید که توی خانواده کریمه، توی خانواده این خسیس نیست به صورت ژنتیک، قیل فایما افضل، گفتن که کدوم افضله؟ گفتن النیه، اونی که به زحمت خودشو به یه چیزی میزنه و یه اخلاقی رو داره در خودش جا میندازه، این افضله. لأن صاحب السجیه مجبول على امر الله یستطیع و غیره، این دیگه ژن خوبه دیگه. ولی و صاحب النیه یتصبر على الطاعه تصبرا فهذا افضل، اون یکی داره با تلاش اینو برای خودش به وجود میاره. یعنی دارن اینو میگن که آقا قصه نخور، بالاخره توی که داری رو اخلاقت کار میکنی، اینجا گرم، گرمتر از دیشب. نه یا من گرمم؟ گرم ها، ببین ما چی میکشیم با این چیزا. من میگم ها چی؟ بزنید ملت گرمش میدید احتمالا. ما خونده جزو مردانی هستیم که خدا ثواب خانمای چادر پوش رو به ما خواهد داد انشاءالله. خانمای چادری. تازه این چیزی که ما تنه میکنیم از اون چیزی که خانم تنهش میکنه کلوفتر و زخیمتر و اینا. ما بالای دماوند، بالای قله دماوند یه خانم دیدیم با چادر اومده قله، اصلا فکر ما افتاد. خدای کی بالای قله دماوند با چادر، یه دونه این پلاکارت ها آقا هم دستش گرفت بود که حجاب محدودیت نیست نمیدونم فلان. گفتیم بعضی عجب شیرزنایی هن. این طرفی که داره زحمت میکشه رو اخلاقش، رو اینا داره زحمت میکشه، این افضله، اشکال نداره کار بکنی. طرف چشش همینجوری ممکنه به انحراف میره، ولی طرف داره کار میکنه، اخلاقش تنده ولی داره رو خودش کار میکنه. این فرق داره با آدمایی که همجوری اخلاقشون کلا از بچگی مثلا آدمای نرم خویی بودن، آدمای تندی نبودن. البته اینو گفتم یا چی نکن، به بچگی کسی نگیرید. بچه میان هرچه بچه شیطون تر باشه، تا در روایت داریم که بزرگتر میشه آرامتر میشه. نمونهش جلوتون، ما خودمون دعوا در حد محلات را مینداختیم یادمه، با فرغون ما نبود دیگه. کدوم؟ نه شوهرش داشت ازش عکس میگیره. چشتی گرفته. خب اینم از این نکته که کسایی که زحمت میکشن نتیجه زحمتشون میرن. زحمت باید کشید بابت اخلاق و این چیزا. هم اگه کسی فکر کرده همینجوری داره زندگیشو میکنه و مثلا همینجوری اخلاق درست میشه و اینا برای خودش، نه اینجوری نیست، زحمت میخواد. اینم طرف عبادت هم زحمت میخواد، کار اخلاقی هم یه کاریه که برای خودش زحمت داره، یعنی باید این کار رو انجام بده، این کار روحی رو باید انجام بده برای خودش، باید خودشو بزنه مثلا به یه کاری. مثلا داریم لم تکن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستید خودتونو بزنید به بردباری، یعنی عداشو در بیارید، مثلا عدای آدم های بردبار. خب زحمت داره، مثلا سوختی داره، طرف یه تیکه انداخته به شما سوختید، یا مثلا توی رانندگی جلوتون پیچیده سوختی نا، مثلا یه چیزی هم دیچار بارتون کرده، اگه شیشه رو بدی پایین به طرف دری بری بگی که هیچی باختی. تازه بعضی ها دری بری های میگن که اصلا خیلی چیز عجیبی، ما راهنما زده بودیم داشتیم همجور میرفتیم پیچیدیم، یارم داشت سری میمون، خب دید ما پیچیدیم شیشه رو باید یه چهار تا فوش دید. گاجی راهنما میزنی میپیچی دیگه. گفتم ببخشید چیکار باید بکنم؟ راهنما میزنم میپیچم، همه راهنما میزنم. یه لحظه دقت که بود شیشه رو تا بالا. خب آدم چیکار میکنه؟ آدم راهنما میزنم میپیچم دیگه. اینی که اگه کسی کار نتونست رو خودش بکنه، اگه اون موقع که سوخت شیشه رو نده پایین، این جرعه غیظ رو بخوره، اون موقع رفته رفته میبینه اخلاقش داره تغییر میکنه، میتونه به زن و بچهش به همکارش اینا تیکه بندازه. اگه ننداخ، اگه داد و بیداد نکرد، گاهی اوقات تو این مشاوره ها یه چیزایی با ما میگن آدم حالش بد میشه به خدا. مثلا داره سر کیش میشه عدس پلو دعوا میکنه با خانمش، اصلا برای تو مرد بد نیست، برای مرد بد نیست که مثلا حالا چرا کیشمیش نداره یا چرا کیشمیشش کمه. خب نداره دیگه، آخه طرف شیرینی کیشمیشی خریده بود دید کیشمیش نداره، رفت بود به قنادی وا کرده بود کیشمیش نداره، که گفت من یه شیرینی ناپلونی میخوای لاش ناپلون دارم اگه. حالا نداره دیگه. اوه یعنی گاهی اوقات یه کارهای سخیفی میکنن، حالا یه صلواتی به رحمت بفرستید. در اون فقره دومی که داریم بحث میکنیم، اگر بخوایم تا حالا به حرفمون یه تیتر عنوان هشتگ بزنیم، گفتیم میگیم استقامت جمعی مؤمنین. دیگه از ما توضیح گذشته رو نخواهید، دیگه کسایی که یه همین استقامت جمعی مفصل توضیح داد. بعد گفتیم ولی، معمولا میگم ولی میخوان یک چیزی در پاچه مبارک آدم بکنن که دیگه تازه بیا اینو داشته باشی. اون ولیه این بود. ولی میان نیروهای در حکومت‌های دینی شروع میکنن یک اهداف بزرگی رو یا بارگذاری میکنن که اون کسایی که اصلا قیام کرده بودن اصلا نمیخواستن این کار رو هم بکنن. ولی اینجور است که طبق قاعده خدا، این قاعده است، قاعدهش رو خوب گوش کنین، اگه انسان به میزانی که حجت برش تموم میشه حرکت بعدی رو انجام نده، اینجوری نیست که حرکت قبلی رو سیو کنه. مثلا سیو میکنن میره معلومه، نه نمیتونه سیو بکنه، اصلا همون جام نمیتونه بمونه، این تو گوشی میخوره. به میزانی که حجت به طرف تموم میشه باید حرکت بعدیش رو انجام بده. نمیتونه از رود نیل رد بشه، قوم بنی اسرائیل از رود نیل رد بشه، این اتفاق عجیب رو ببینه، بعدش بگه که خب حالا اومدیم، بیا حالا تموم شد، اصلا تموم شد کلا، ما اومدیم واسه دست فرعون نجات پیدا کنیم کردیم. نه، میری مرحله بعد. حجت در هر زمینه‌ای به انسان تموم بشه باید بره مرحله بعد. این حتی تو نظام فردیشه. شما ببینید در داستان حضرت عیسی با حواریون، حواریون در انتهای سوره مائده این گزارش شده، حواریون برمیگردن به حضرت عیسی میگن که به قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگارت میتونه، پروردگارت میتونه یه سفره پر غذا از آسمون بفرسته پایین؟ حضرت گفت چیه، مثلا فیلم هندی دیدین؟ یعنی چی؟ خب ما داریم با حجت ها، بینه ها، فلان ها حرکت میکنیم دیگه. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید خب در حقیقت خب همه به همه ایمانتون عمل بکنید دیگه. بعد میگن نه، ما شما باید بخوای که اینا ما بفهمیم راست میگین، اطمینان قلب پیدا کنیم، چه فلان اینا از این حرف. حضرت عیسی هم دعا میکنه، دعا میکنه که ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک و انت خیر الرازقین. خدا یه مائده‌ای بفرست، اینا هم چیزی میخوان، یه مائده‌ای بفرست که یک نشانه ای از تو باشه. خب نشانه در این حد میخوان دیگه. دارد آیه بعد قال الله انی منزلها علیکم، باشه میفرستم، ولی فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. ولی اگه بفرستم، همچین نشانه بفرستم، دهنی ازتون سرویس بکنم که احدی از عالمیان رو اینجوری نکرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آیه در این حد میخوای، نشانه در این حد میخوای، حجت در این حد میخوای، مسئولیت اون حجت رو باید قبول کنی. نمیشه در جنگ ما برن فتح خرمشهر لشکر شهید خرازی بزنه بره به حساب اینکه دو لشکر دیگه میان، دو لشکر دیگه هم نمیان، خب میدونید در جنگ شهری باید اگر متوازن بخوام بجنگن، کسایی که شهر دستشونه، کسایی که حمله میکنن به شهر باید 10 برابر باشن، باید 10 برابر باشن. اینا به واسطه این که دو لشکر دیگه هم نزده بود همین جوریش 1/10 بودن. اینا میرن دوتا تیر شلیک میکنن فلان، اینا یهو میبینن همه اسلحه اومد بالا، همه عرقگیرا مثلا خودشون اینا مونده بودن، چرا اینجوری شد؟ بعد اینا دیدن اینا تعدادی نیستن که، گفتن خب شما رو ما خیلی زیاد میدینیم که. مشکل شهید خرازینا این شده بود که این همه بعثی عراقی تو خرمشهر رو چجوری بفرستن عقب. گفت یه ستون درست کرده بودن تا اعواز اینا رو پیاده آورده بودن. نمیشه یه کسایی تو جنگ این صحنه ها رو ببینن، این نشانه ها رو ببینن، مسئولیت بعدی براشون تعریف نشه. این قاعده است. برای همین است که انقلاب ها دگمه غلط کردم نذاشتن روش. حالا شما ببینید در آیات قرآن اومدن حکومت پیغمبر شکل گرفت در مدینه، اینا یه نفس راحت کشیدن آخش مدینه، تا گفتن آخش حضرت بهشون گفت مأموریت جدید حج. حج میدونید یعنی چی؟ حج یعنی رفتن تو دهن دشمن برای اونا، همون اول حکومت مدینه اومدن بپیچونن. نیم آیاتشو از رو براتون بخونم. این صلوات بفرستید. آیات 189 به بعد. یسالونک عن الاهله، اومدن از هلال ماه دارن سوال میکنن. شما اگه روال سوره رو نبینید نمیفهمید که یعنی چی هلال ماه دارن سوال میکنن، چون که میخوان ببینن با آخرین تلاش ها میشه حج و پیچون یا نه نرن. مثل این پزشکا هستن که نامه نوشتن برای این که چیزه استفاده بتونن بکنن از کارت خان و فلان. این آخرین تلاش های دقیقت پزشکان برای نگذاشتن کارت خان در مطب هاست. این نوخوشگی هم بلدن با کارت خان کار بکنن، یعنی حاضر آبرو خوشون ببرن و برای کارت خان نذارن. اینا اومدن گفتن آقای هلال جریانش چیه، مثلا انگار میخوام بپیچونن حجو نرن تو دهن دشمن. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر بگو قل هی مواقیت للناس والحج. این هلال برای مواقیته، برای موقع ماهاس و اینا و حج. بعدش هم میگه ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوابها. میگه سوالتو نپیچونه در پشتی نیا، شفاف شفاف از روبرو بیا. حرف حسابت چیه؟ میخوای نری حج؟ میخوای نری درگیر شی؟ من میگم تو باید بری درگیر شی. همون اول تو سوره مبارکه بقره، اول اینکه وارد مدینه شدن یه دستور عجیب داده میشه و دستور حجه. حج یعنی چی؟ شما حساب بکنید پیش قریش فرار کردن اومدن اینجا، حالا پیغمبر مأموریت جدید داره برای اینا میاره، برید حج. مأموریت ها آقا عزیز من، اینا رو در آیات با هم دیگه هی میخونیم. بزرگترین مأموریت ها، وعده ها، دیدن همه اینها خدا نشون میده که تا شما درگیر نشید اتفاق نمیفته، شما درگیر شید. حالا من به مرور عرض میکنم خدمتتون، از تو آیات به شما عرض خواهم کرد که بالاخره تجربه نرمش های قهرمانانه در آیات چیه، این تجربه چیه، و این دوتا تجربه رو ولی باید در اختیار جامعه بذاره، آخرش یه انتخابی بکنن، نرمش قهرمانانه یا جنگ. این دقیقا آیات قرآن ها. بعضی خیلی تعجب میکنن، میدونین، به خاطر اینکه آیات قرآن مهجوره. چون مهجوره کسی هم صحبت نمیکنه راجع به آیات قرآن، همینجوری مونده، بکر دست نخورده. میگه سوالو نپیچون، من میگم برو به سمت درگیری. واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. آقا با کسی که با شما پیکار کرد پیکار کنید. پیکار چرا پیکار نمیکنید؟ کسی که با شما پیکار کرده باهاش پیکار بکنید. وقتلوهم حيث ثقفتموهم. ببین من دارم متن آیه رو میخونم، میگه هر جا گیرشون آوردید بکشینشون، هر چقدر گنده بودن. آقا شما پهبادشو بزن بگو که این الان سر چی، لزومی نداره بده این ور تال بگه یا اون ور تال بگه، اصلا اون ور تال بگه، بگو این عوض نام وینسنس که چیز اون رو زده. حالا خورد خورد تعجبتون بیشتر از اینا میشه. حالا این ورن هی دارن قصه میخورن که حالا این ور تالوگ میفته یا اون ور تالوگ میفته. خب آقا جهنم هر ور تالوگ افتاد، اصلا شاخشونه بکش بگو این عوض اون ناو وینسنس، بعد یه چیه بگو این عوض اون یکی، اون عوض اون که عوض بلوک شدن اموال در فلان، هر جا تونستی بکششون. منطق عجیبی دیگه، منطق درگیریه. میگه با شما درگیر، شما دارید نگاه میکنی. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، از همون جایی که شما رو اخراج کردن همون جا باید اخراجش کنی. بعد شما میگی قتل تو مسجد الحرام فلان اینا، میگه بل فتنه تو اشد من القتل. فتنه ای که در نجنگیدن با اینها اتفاق میفته این اشد از قتله. فقط یه کامنت میذاره، میگه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. بله تو مسجد الحرام که رسیدین شما شروع نکنید. دیدید بعضی اینجوری چی میکنن که دعوا شروع بشه؟ دعوا رو شروع بکنید ولی شروع نکنید. مثلا یه کاری بکنید با تو دعوا بکنن ولی دعوا رو شما شروع نکنید، ولی یه کاری بکنید باهاتون بجنگن. ببینید چه مأموریتی رو میذاره گردن اینا. آدم میگه بابا کوتاه بیا، حالا لزومی داره مگه اینقدر؟ فان قاتلوکم فاقتلوهم. اون موقع وقتی که یوه شروع کردن به جنگ بکشینشون. نمیگه فن قاتلوکم فقاتلوهما، نمیگه جنگیدن به جنگی، میگه جنگیدن بکشین، اشکال نداره تو مسجد الحرام بکشید. کذالک جزاء الکافرین فان انتهوا فان الله غفور. اگه دست کشیدن که هیچ. بعد حالا یهو نشون میده آقا من پیغمبر، خدا میگه بارگذاری که کردم بارگذاری خیلی بزرگیه، و قاتلوهم اینها رو بکشید، باهاشون بجنگید، حتی لا تکون فتنتون و یکون دین لله. مأموریت اینه، مأموریت اینه که هیچ فتنه اینجوری رو زمین باقی نمونه، کلن دین بشه دین خدا. اصلا یه باید میشه بابا ما اصلا بابا این کارا نیمده بودیم، دعوا در این حد نمیخواستیم بکنیم، در این حدی که ستم شاهی نمیدونم بره اون ور و این بره ما فلان همین بود بس. در صورتی که حکومت‌های دینی وقتی که میان بارگذاری که میکنن، بارگذاری خیلی بزرگه. بعدن اون موقع فین انتهو فلا عدوان الا علی الظالمین، بعدش میگه از شهر الحرام به شهر الحرام و ادامهش. بعد میریم سراغ چی؟ سوره انفال. میدونید که بعد از بقره انفال به جهت ترتیب نزول، یعنی این دستور اون موقع تو انفال میبینید که اجرایی میشه، میرن به سمت درگیری، میرن به سمت درگیری. و اون موقع اون سنت الهی تخریر که عرض کردم، خرسازی، خب که خدا خر میکنه ملتو، که میگه آقا بیا برو تو این چیزه دعواه، میری این دعواه یه دعوای دیگه درست میکنه این وسط، اصلا شما نمیخواستی این دعواه رو بکنی. بعد میگه ها من اصلا اینو میخواستم. خب اینا رو همه رو تو آیات براتون میخونم. میندازه، میگم طرف از چیز خلاصه ساختون 23 طبقه پیدا بود پایین، اینا سالم رسیده بود پایین، گفتن که آقا هدف شما، گفت این کی ما رو هول داد؟ خب یعنی واقعا کی ما رو هول داد؟ اصلا ما نمیخواستیم این کار رو بکنیم. حالا شما صعوبت کار این است که هی ولی با توجه به بحث اولمون، ولی جامعه و رهبران میانی شروع بکنن توجیه کردن بدنه اجتماع برای اینکه آقا مأموریت چیست، و اگر این راه رو بری تو این مأموریت میشه این راه رو بری میشه فلان. اینا رو انشالله تو جریان امام مجتبی و خود توضیحاتی که امام مجتبی در مورد کار خودشون دادن و امام حسین و کارهایی که اینا کردن، تطبیقش رو این داستان چیه و تطبیقش رو امروز ما چیه. امروز گفتم آقا طرف مرزه حاج آقا این مقطع بره حساس کنونی تموم نمیشه، مثلا کی تموم میشه این بره حساس کنونی؟ این کلا تموم نمیشه، ما همش در بره حساس کنونی هستیم. چرا؟ به دلیل همین نکتهی که هی تو مأموریت جدیده، جامعه اسلامی هی در مأموریت جدید قرار میگیره و باید مردم توجیه بشن تو مأموریت ها. میبینید ولی یه چیزی میگه، خب اینو یه عده باید واسن توجیه کنن، این شبا و فلان جای توجیه همین چیز هاست. ببینید آقا چی میگه، میگه ما نظام اسلامی، انقلاب اسلامی انجام داریم، نظام اسلامی رو بعد جامعه اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد تمدن اسلامی. اینا دیگه چیه این؟ مثلا ما برای این نبود که آره مومدین یه کوچولی بازی این شعار بندازیم بیرون، خودمون حکومت همین. میبینید نه، انگار داره ولی جامعه بارگذاری میکنه. معلومه اون بالا بالاها رو هی نشونه گرفته. اینجاست که ولی و رهبران میانی باید توجیه کنن که مأموریت چیست و راهش هم چیست. راههایی که خود قرآن پیشنهاد میده و رفتند ائمه، رفتند این راهها رو، این راهها رو نشون بدیم. الان در زمان واقعا بره حساس کنونی هستیم که باید اینا رو نشون بدیم، و اگر با هم رفتیم این راهها رو، رفتیم نرفتیم، به قول همین سوره مبارک انفال که آقا چند بار این تیکه آیه رو میخونن، و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از فتنهایی بپرهیزید که خشکتر رو با هم میسوزونه. دیگه شما نمیتونی بگی من که راهبردم این نبود، نه راهبرد مردم این بود، مردم اینجوری میخواستن، رفتن، نتیجه اشتباهش دامن منم میگیره، فرق نه دامن شما رو میگیره. این همون چیزی که به این آیه ختم میکنم، چون دوستان ما یه نامه داریم، نامه عمل امت، و ترا کل امت تدعا الى کتابها، در روز قیامت ضمن این که نامه عمل فرد داریم که و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، نامه عمل فرد رو میدازن گردنش، یه نامه عمل امت داریم. یعنی این جمع امت مجموعه رو هم چه تصمیمی گرفت؟ این تصمیمی که گرفت گردن هممونو میگیره. و ترا کل امتن تدعا الى کتابها. برای همین است که ماها به هم دیگه بندیم، ماها به هم وصلیم، باید هم دیگه رو توجیه کنیم، باید معارف رو توجیه بکنیم، راه ها رو باید توجیه بکنیم. انشالله که به عظمت این شبها خدا بهترین انتخاب ها رو در اختیار ما قرار بدهد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وببنيها عدد ما حاط به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى خلوت گزید را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. دوست هست به صحرا چه حالت هست. شما میخوای امام زمان الان بری تو بیابونا پیدا کنی؟ نه خیر، باید بری تو هیئت ها پیدا کنی. جانا جانا امام زمان جانا جانا به حالتی که تو را هست با خدا. چه حالتی داری با خدا تو این شبا؟ جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. جانا جانا به حالتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است. آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتی مزبان سال جواد بگیری یه ارباب حاجتی زبان سوال خدا حاجت داری، زبون گفتنشون این زبون پرگناه یعنی اشکال نداره. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. حسین کریم کاری به جز جود و کرم نداره. دو شب پیش امام مجتبی بود. کریم کاری به جز جود و کرم نداره. آقا مدینه ولی حرم نداره. آمدینه است ولی حرم نداره کریم کاری به جان باریکالله بگو کریم کاری به جان آقا تو مدینه است ولی حرم نداره آقا تو مدینه است ولی حرم نداره غریب اون یکه هم دمش غریب اون یکه هم دم عشقاه دیده که مادرش تو کوچه بی پناه دیده که مادرش تو کوچه بی پناه کریم کاری به جز جود و کرم